بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. سلام علیکم. الثانی ان البیان لا یخالف مطبوعه فی تعریفه و تنکیره و اما قول الزمخشری ان مقام ابراهیم عطف علی آیات بینات فسحون. اون شعر 371 هم که عرض کردیم همون اصبحت درسته، هم جوامع شواهد داره، منابع مختلف دارن اصبحت. البته مصرع اول در متن مغنی لبیب نیست، ولی حواشی مغنی هم که مصرع اول رو نقل کردن همون اصبحت رو نقل کردن. محضر شما عرض بکنم که منابع شواهد ابیات هم همون اصبحت داره، لذا ظاهرا اشتباه چاپی باشه. ما همین طور نوشته بودیم، فقط چون اینجا من روی کتاب قلم نگرفته بودم یه لحظه تردید کردم که شاید مثلا غفلت از ما بوده، ظاهرا همون اصبحت درسته. دومین تفاوت میان بدل و عطف بیان که مطرح می‌فرمایند این هست که عطف بیان با مطبوع خودش در تعریف و تنکیر مخالفت نمی‌کنه، به خلاف بدل که هیچ اختلافی بین ادبا نیست که بدل و مبدل من در تعریف و تنکیر می توانند با یکدیگر مخالفت بکنند. بلزا ایشون می فرمایند جناب زمخشری در تفسیر آیه مبارکه سوره آل عمران که بیان کرده از مقام ابراهیم عطف بیان است از آیات بینات، این سهوی است که از جانب ایشون صورت پذیرفت، چون مقام ابراهیم به خاطر اضافه به معرفه، کلمه مقام معرفه است، ولذا آیات بیناتی که نکره است مقام نمیتواند عطف بیان باشد برای او، چون در تعریف و تنکیر میشن مخالف هم دیگه. مثلا باید بدل ترکیب میشده است در حالی که عطف بیان ترکیب شده. بعدم ایشون مثال هایی میزنن برای مواردی که بدل و مبدل من در تعریف و تنکیر مخالف هم هستن. این تفاوت های دوم و سوم این مواردی که شون مطرح میکنن از جهت خارجی خیلی معطلی نداره، ولی اینکه روی عبارات نکاتی وجود داره. دوستان عنایت بفرمان من روی عبارات توضیح بدم. الثانی ان البیان لا یخالف مطبوعه فی تعریفه و تنکیره. عطف بیان مخالفت نمیکنه با مطبوعش در تعریف و تنکیر. و اما قول الزمخشری ان مقام ابراهیم عطف علی آیات بینات فسحو. جناب زمخشری در ذیل آیه مبارکه‌ای که در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، که ترجمه برای دوستان به نظر روشن هست، ایشون می‌فرماید مقام و ابراهیم عطف بیان است برای آیات بینات. جناب ابن هشام میفرمان خب این سهره. چرا؟ چون نمیشه عطف بیان معرفه باشد، معطوف علیهش نکره باشه. من یکی دو نکته پیرامون این آیه مبارکه عرض بکنم. اولا ترجمه آیه رو دوستان توجه دارن، فیه یعنی در این خانه خدا، آیات بینات، آیات روشنی است، مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم حالا بدل یا عطف بیان شده است برای آیات بینات، یعنی مقام ابراهیم آیات خداونده، یا به تعبیر بعضی از جمله آیات خداونده. البته اینجا تأملی که وجود داره این هست که ما خصوصا اگر عطف بیان بخوایم بگیریم، بدل گرفتنش، حالا مثلا بگیم بدل بعض است، بدل بعض مقام ابراهیم از جمله آیاته، اما ایشون که عطف بیان میگیره، میدونید عطف بیان از حیث مثلا مصداقی بخوایم مقایسه بکنیم با بدل کل از کل تطبیق پیدا میکنه، ولذا بعضی از ادبا و فهول از ادبا تعبیر دارن که به شبیه به این تعبیر که انی لا ارا عطف البیانه مگر بدل کل از کل، یا بدل کل از کل را مگر عطف بیان. اینا را عیناً یکی میدونن، لذا ظاهر بیانشان هم اینه که عطف بیان باید از صحنه مثلا ادبیات خارج بشه. خب اگر ایشون عطف بیان میگیرن، این مشکل وجود داره که مقام ابراهیم رابطش با آیات بینات رابطه تصادق به نحو تساوی نیست. این مشکل رو خود جناب زمخشری در تفسیر کشاف به بیانهایی حل کرده، به بیانهایی ایشون حل کرده است، و خلاصه این بیانهای ایشون این هست که خود مقام ابراهیم دلالت دارد بر آیات متعدده ای، هم درون خودش آیات متعدده ای دارد و هم دال بر آیات متعدده است، از جمله قدرت خداوند، نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام که این موارد رو موارد به تعبیر ما البته ایشون خارجی مطرح میکنه، و محضر شما عرض میکنم که از جمله آیات دیگری هم ایشون میگه مثلا اثر قدم، اشتمال هو علی آیات لان اثر القدم علی الصخره آیتون، خود این اثر قدم یک آیه است که در این مقام ابراهیم وجود داره، و همینطور میشموره 5-6 مورد از آیاتی که درون این مقام ابراهیم مطرحه. به این اعتبار ایشون میفرماید که ما میتوانیم مقام ابراهیم رو آیات در نظر بگیریم و از این جهت مشکل رو حل بکنیم. نکته دیگری که در اینجا حتما باید ذکر بشود، جناب ابن هشام تعبیر به سهو داره. ایشون در صفحه 117 از همین جلد دوم مغنی، دوستان ورق نزنن دقت بفرمایند، ایشون اونجا تعبیری دارن که قد یکون و عبر عن البدل به عطف البیان. ایشون میگه گاهی ادبا از بدل تعبیر به چی میکنن؟ بله عطف بیان میکنن، لتآخیه ما، همون اول صفحه 117. و این رو کجا میگه؟ جالب اینه که در مباحثی مطرح میکنه از جمله همین آیه شریفه، یعنی در ذیل همین بیان جناب زمخشری. ایشون میگه و من ذالک قول الزمخشری در یک آیه دیگر، و همچنین و فی مقام ابراهیم انه عطف بیان علی آیات بینات مع اتفاق النحوین علی ان البیان والمبین لا يتخالفان تعریفا و تنکیرا، البته و قد یکون عبر عن البدل به عطف البیان لتآخیه ما. خب اینجا ایشون میفرماید سهو، اونجا توجیه میکنه، یعنی بیانی دارد که طبیعتا این مشکله رو حل میکنه، که ممکنه مثلا ایشون که تعبیر کرده است به عطف بیان مرادش بدل باشه، چون قد یکون طبیعتا برای ایشون ثابت شده است که گاهی از عطف بیان آقایون از بدل تعبیر به چی میکنن؟ از بدل تعبیر به عطف بیان میکنن. لذا حالا این تفاوتی است که بین این دو جایگاه از عبارت در عبارات ایشون وجود داره. لکن نکته‌ای که باز باید زمینه بشود اینه که ما اگر قبول بکنیم که گاهی از بدل تعبیر به عطف بیان میشود، تعبیر به عطف بیان میشود، حداقل به نحو ظهور قوی ادعا میکنیم که مراد جناب زمخشری در عبارتش از عطف بیان خود عطف بیانه و نه بدل. قرینه ما چیه بر این ادعا؟ قرینه ما همین نکته است که در نکته اول عرض کردم. ایشون در عبارتش میفرماد مقام ابراهیم، این عین عبارت ایشونه، عطف و بیان لقوله آیات و بینات. بعد میگه فإن قلت کیف یصح، یا کیف صحه داره یا کیف یصح داره، بیان الجماعت بالواحد قلت فیه وجهان، که شمه جواب رو من عرض کردم برای شما، چگونه صحیح هست بیان جماعت به واحد. خب اگر مراد ایشون بدل باشه این اشکال موضوعا مرتفعه، چون ما بدلمون که فقط بدل کل از کل نیست، طبیعتا این اشکال نباید مطرح بشه. اگر بدل ایشون عطف بیان رو چون عطف بیان میداند، یعنی مقابل بدل میداند، این اشکال رو مطرح میکنه. تو عطف بیان این نکته مطرح هست که باید به تعبیر تصادق و تصابی بین تابع و مطبوع وجود داشته باشه، اما اگر بدل باشد ممکنه خب بدل بدل بعض باشه دیگه، جای این شبهه وجود نداره که ایشون بخواد وارد چی بشه، جوابش بشنن. لذا به نظر میرسه که ولو ایشون بعدن دارند که محضر شما عرض بکنم که گاهی از بدل تعبیر میشود به عطف بیان که اونجا مطرح کردن، اما اون توجیه رو برای بیان ایشون ما نتونیم تطبیق بدیم با توجه به عبارات بعدیشون و قرینه که در عبارت وجود داره. مثال برای بدل رو بخوانیم. ولا یختلف فی جواب ذالک فی البدل، اختلافی نیست، طبیعتا اختلافی بین ادبا نیست دیگه، فی جواز ذالک، ذالک رو چی بزنیم؟ بله؟ همین مخالفت در تعریف و تنکیر، تخالف در تعریف و تنکیر، فی البدل. البته ایشون میفرمان لا یختلف که ما هم از خارج به تبع از بیان ایشون عرض کردیم، لکن ظاهرا اصل اختلاف ثابته و در اونجایی که بدل نکره باشد مبدل منه معرفه باشه. در اینجا بعضی تأمل کردند گفتن بدل نکره برای معرفه لا یجوز. این نکته هم از بعضی از عبارات مستقیما به دست میاد و هم ذیل بعضی از مثال‌هایتون میاد. ما در مباحث قبلی یه مثالی داشتیم به اتو شاعه، محضر شما عرض بکنم که شاعن و در همانی هم سلوانه تو حرف الواو بود، میخواستن بگن واو به معنای باعه، به اتو شاعه شاعن و در همان، این شاعن رو میگفتن بدله. خب عده همونجا نمیپذیرن بدلیت رو، میگن شاعن نکره است، از شاع چیه؟ معرفت. ذیل همون مثال این بحث رو بعضی ها دارن، نمیدونم حالا اونجا عرض کردم یا نکردن، که بدل نکره برای مبدل منه معرفه نشاید. علتش هم مثلا گفتن خب بدل میخواد توضیح بده نکره که معرفه را بله توضیح نمیتونه بده که. لذا اصل این اختلاف مطرحه، دوستان توجه به این نکته طبیعتا داشته باشن مناسبه. نحو الی صراط مستقیم
صراط الله.
آیه شریفه می فرماید و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مسلماً به راه راست هدایت میکنی. صراط الله الذی له ملک السماوات والارض، راه خداوندی که له ملک السماوات والارض، برای اوست ملک آسمان ها و زمین، اون چه که در آسمان ها و زمین هست برای اوست. ببینید این صراط دوم، صراط الله که اضافه به الله شده و معرفه است، بدل شده است برای اون صراط اول که نکره است، ولذا بدل معرفه برای نکره. مخالفن در تعریف و تنکیر گفتن اشکالی ندارد. و نحو به ناسیت، ناسیت کاذبه. آیه مبارکه می فرماید کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناسیه، اونچنان که او خیال می کند نیست. لئن لم ینته، اگر به نهایت نرساند، اگر دست از کار خود بکشد، لنسفعا بالناسیه، ما محضر شما عرض میکنم که ناسیه اشرا خواهیم گرفت، یعنی ناسیه اون ظاهرا پیشونی نیست، اون موی نزدیک پیشانی است، موی پیش رو رو، پیش سر رو میگن چی؟ ناسیه. حداقل ظاهرا در اینجا این مراده. ما ناسیه رو خواهیم گرفت و به سوی عذاب میکشیم. خب کدام ناسیه؟ بله، ناسیت کاذبت خاطئه، همون ناسیه دروغگوی خطاکار. گفتن این ناسیه بدل نکره است برای ناسیه ای که معرفه است. خب باز بدل نکره، این عکس مورد قبل دیگه، اونجا بدل معرفه بود، اینجا بدل نکره است. این تفاوت دومی که ایشون مطرح می‌فرمان. تفاوت سوم نمیدونم، از خودشون باید بپرسید. ببینید آقای بغدادی، من یه نکته کلی بگم، تو این فرازها ما اگر بخوایم معطل بشیم دائم باید معطل بشیم، شبیه به باب حروف جره. ما معنای بدل و عطف بیان رو در سویوتی که جایگاهش اونجای بحث کردیم و عمده دوستان هم تشریف داشتن، لذا تکرار نشه، چون این نکات من حتی جلسه قبلم یه مقدار معطل شدم خاطرم از بعضی از نکات، اینها جای معطلی اینجا نداره. ما ببینید حقیقت بدل باید برای ما روشن بشه. حقیقت بدل که روشن شد، رابطش با تعریف و تنکیرم طبیعتاً به تبع روشن خواهد شد. هم خود عطف بیان هم همینطوره، خود عطف بیان هم همینطوره. چه فارقی وجود داره بین بدل و عطف بیان که در عطف بیان تبعیت در تعریف و تنکیر لازم است، در بدل آقای می فرمان لازم نیست؟ اینا مسلماً نکات لفظی نداره، جهات لفظی نداره. اولا همین بیان ها شاهد بر اینه که بدل غیر عطف بیانه، ولی خب چه دعوی داریم ما که بگیم یه بابی باز کنیم بگیم مفترق فیه عطف البیان ول بدل. ولذا این بیان بزرگوارانی مثل مرحوم محقق رضی رو نفی میکنه که بدل و عطف بیان اینها عینیت دارن. انی لا ارا عطف البیانه الا البدل، عطف بیان مگر بدل کل از کل نیست. واقعا اینه، یعنی از صدر که اومدیم دو تا باب باز کردیم چه نکته‌ای وجود داشته. اصل فرق روشنه، حالا این تفاوت باید روشن بشه. متاسفانه ایشون به اون نکته اساسی وارد نشدن دیگه، که تفاوت به تعبیری ماهیتی و ماهوی میان بدل و عطف بیان و معنوی میان بدل و عطف بیان رو مطرح بکنن. بعد خیلی از این نکات بر پایه این تفاوت باید بررسی بشه که هر دو میتونن معرفه باشن، میتونن نکره باشن، یکی میتواند معرفه باشد، دیگری نکره باشد. عنایت میفرمان عزیزان، و به نظرم خصوصا دوستانی که سال گذشته بودن یه مقدار تصمیم گیری تو این نکات سخت نیست براشون، فقط دقت و تأمل میخواد. الثالث الله یکون جملتن، الله یکون جملتن. طبیعتا حالا من بخوام یک جواب کلی به شما بدم، آقایان میگن تو اونایی که قائل هستن که مثل خود همیشون که داره بیان میکنه ورد میشود، میگن توضیحی که در بدل وجود داره با تعریف و تنکیر مطابقت عینی نداره. شناخت خارجی مهمه برای ما، لذا ممکنه یک بدل در یک موقعیت استعمالی نوعی از شناخت رو نسبت به یک معرفه ایجاد بکنه، یعنی زیادت شناختی نسبت به یک معرفه ایجاد بکنه. خب الان شما میگید ان ناسیه، این ان ناسیه هم شناخته شده، یه ناسیه همان شخصی که این معصیت رو داره مرتکب میشه. خب این ناسیه ما بدل بیاریم براش که روشن بشود و اون بدل رو موصوف کنیم به این صفت که روشن بشود که این ناسیه ناسیه کاذبه است. خب این یک زیادت بیانی است، ولو به بیان تنکیری داریم میاریم، اما خود این یک زیادت بیانی است. البته اینجا باز ممکنه دوستان بگن خب چرا در عطف بیان این گونه نیست؟ دقت میکنید این باز الکلام و یجر الکلام میشه دیگه. خب چرا در عطف بیان این گونه نباشد؟ اصلا بدل موزه هست، بدل توضیح دهنده است. خب عطف بیان هم که توضیح دهنده، این اشکالات توی موارد بعدی هم پیش میاد ها، خصوصا مثلا تو مورد اسدادس که ایشون مطرح میفرمان، اونجا جدی این نکات قابل طرح و بحثه. علی ای حال تفاوت سومی که ایشان مطرح میفرماین این است که الله یکون جملتن. فرق سوم اینه که عطف بیان جمله قرار نمیگیره خلاف بدل. خود عطف بیان جمله نمی شود، اما خود بدل جمله می شود. مثالش رو هم روی عبارت دقت کنن، روی عبارت توضیح بدن. الثالث و الله یکون جملتن، این که نمی باشد عطف بیان جمله به خلاف بدل، که خود بدل جمله قرار می گیره. مانند ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربك لذو مغفرة وذو عذاب وذو عقاب عليم. ما يقال لك، گفته نمی شود به تو مگر آنچه که به رسولان قبل گفته شد. بعدم می فرماد ان ربك لذو مغفرة وذو عذاب عليم. این آیه شریفه دو وجه ترکیبی داره و این دو وجه ترکیبی بسته به این است که قائل در ما یقالو که فعل مجهول است چه کسی باشه. چون فعل مجهوله، فاعل و قائلش مذکور نیست، اختلاف شده. احتمال داده شده است که قائل، محضر شما عرض بکنم که کفار و مشرکین باشند. خب اگر قائل کفار و مشرکین باشن، معنای آیه چه می شود؟ بله؟ این فضاها نمیدونم آیات رو دوستان نگاه میکنن، مثالها رو نگاه میکنن. ما اون بنایی که اول سال داشتیم اینجا خیلی پیش میاد دیگه، آیه زیاد داریم، مثال زیاد داریم. اگر قائل کفار و مشرکین باشن، معنای آیه این میشه، یعنی اون چه که دارن به ناروا به تو میگوین و نسبت میدهن، خب این رو به گذشتگان از رسولان هم نسبت میدادن. خب این اگر بیان باشد، اون جمله ان ربک لذو مغفرت و ذو عذاب علیم و ذو عقاب علیم، عذاب یا عقابه؟ عقاب. سوره فصلت رو نگاه بفرمایید. باز من تردید کردم. دوستان کسی حافظ هست؟ بذارید من پیدا کنم. عقابه؟ نگاه کردید؟ خیلی خوب. و ذو عقاب علیم. عرض کنم محضر عزیزان که اگر اینجوری باشه، جمله ان ربک میشه جمله استینافیه، یعنی هیچ ارتباط اعرابی با ما قبلش بله نداره، نمیتونیم برقرار کنیم ارتباط ایران. خب اگر این باشد، آیه شریفه مثال برای محل بحث میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشود دیگه، جمله بدل نداریم ما. اما اگر قائل قول خداوند تبارک و تعالی باشه، این خداوند بفرماید، محضر شما عرض بکنم، ما یقال لک الا ما قد قیل، اونچه که به تو گفته میشود، یعنی اونچه که خداوند به تو میگوید، همان سخنانی است که به انبیای پیشین گفته است. بعد برای این ما یقال بدل میاره، اونچه که خداوند داره به تو میگه که به رسولان پیشین هم میگفته است، اون ما یقال چیه؟ ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. لذا این ان ربک جمله میشود بدل برای چی؟ برای این ما موصوله در ما قد قیل. طبق این بیان این میشه شاهد برای بحث ما و مثال برای بحث ما، که هر دوی این احتمالات ترکیبی را بسیاری از تفاسیر مثل تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبیر فخر رازی دارن، اما همه اینها از این دو احتمال، احتمال اول را انسب میدانن، که البته طبق احتمال اول شاهد بحث ما نخواهد بود، یعنی قائد رو کفار و مشرکین در نظر میگیرن، البته به عنوان احتمال انسب، بلو اینکه هر دو احتمال رو هر سه این تفاصیلی که عرض کردیم ظاهرا دارن. این بیان شما که تایید میکنه فرمایش اینها رو دیگه، اینا فرمودن عطف بیان نمیشود دیگه، عطف بیان نکه شما نمیفرمه باید جامد باشه و جمله حکم مثلا مشتق داره، میگه مؤید بیان این هاست. خیلی خب، مؤید که وقتی کلاس رو نمیگیره بزرگم.
نه، میخوام این گفت آخو بعد رو میگیم که جمله میشه
بعدش، عیبی نداره. حالا اونها جمله رو خارج میکنن، استثناء میکنن. بعد مثلا یعنی چه جمله حکم محضر شما عرض میکنم جامد رو داره، حکم مشتق رو داره، مگر اینکه فقط بگید به خاطر اینکه معنای حدثی داره. خب عیب نداره، ما من آمن الا وقت خص، اون رو مثلا استثناء میکنن، میگن اون محتوای معنوی که ما از عطف بیان میخوایم در جمله هم مثلا پیاده میشه. الرابع الا یکون تابعا لجمله، مضافا بر اینکه کی گفته عطف بیان میتونه جمله باشه؟ نه، در ادوای نحوی کی گفته؟ حالا من خاطرم نیست، اگر بود بیارید من نگاه کنم. ایوی نداره، حالا باشم که مشکل نداره. الرابع ان لا یکون تابعا لجمله، تفاوت چهارم اینه که عطف بیان تابع برای جمله نمیاد، قبل این بود که خودش جمله واقع نمیشه، حالا تفاوت چهارم اینه که مطبوع نمیتواند در عطف بیان جمله قرار بگیره، به خلاف بدل، بدل میتونه تابع برای جمله قرار بگیره. البته اگر بدل تابع برای جمله باشد، خودشم باید جمله باشه، خودشم باید جمله باشد تا تصادق برقرار بشه. اگر خودش جمله باشه لازم نیست مطبوعش جمله باشه، مثلا این ما قد قیل، ما این موصول مفرده، اما اگر مطبوع جمله باشد تابعم باید جمله باشد، اما نظر ما به مطبوع در این تفاوت چهارم. مثال دقت کنن، الرابع الا یکون تابعا لجملتن، عطف بیان تابع برای جمله قرار نمیگیره به خلاف البدل، اما بدل قرار میگیره، مانند اتبع المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. آیه شریفه میفرماد قال یا قوم اتبع المرسلین، ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنید. از فرستادگان خدا پیروی کنید یعنی چه؟ یعنی از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمیخوان، خودشون هدایت شده اند و هم مهتدون، هدایت یافتن. این اتبع من لا یسألکم اجرا گفتن بدل برای اتبع المرسلینه، بدل است برای جمله، بدل برای جمله قرار گرفته، اما تابع عطف بیان نمیتواند به عنوان تابع برای جمله قرار بگیره. یا این مثالی که قبلا هم داشتید، و قولهی و قول شاعر، اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلم. این مثال در باب البدل در سیوطی هم بود دیگه. میگویم به او کوچ کن نمان نزد ما. نمان نزد ما یعنی کوچ کن یعنی چه؟ یعنی نمان نزد ما دیگه. اینها محتواشون یکیست، اتحاد در مصداق دارن از جهت معنوی، بدل قرار گرفتن، گفتن عطف بیان نمیتونه باشه. و الا اگر نمیخواهی کوچ کنی، و الا یعنی اگر نمیخواهی کوچ کنی، فکن فی السر والجهر مسلما، میخوای نزد ما بمانی، باش در نهان و آشکار تسلیم، تسلیم حق، یا مثلا همچون مسلمان باش، منافق نباش. که در اینجا باز جمله دوم به عنوان بدل برای جمله اول قرار گرفته. تو این بحثم نکات قابل توجهی وجود داره، من آدرس میدم به دوستان، دستوقی جزء دوم صفحه 106، شمونی جزء دوم صفحه 160، امیر جزء دوم صفحه 86، اینها قابل استفاده است. بفرمایید کلمه.
اینجا
که
از لحاظ
معنوی
تابع قرارش نمیدید، این مضمون جمله همون مضمون جمله قبلی.
خب
بعدی هم توی سالت هم همینطور بود، ما یا قادر مضمون و قول چیه میدیم، اون میدیم فعل دیگه، این جمله نربکه. حالا اگه جمله میدیم
شما چرا یه حرف میزنید آقای کرمی؟ ما یا قادر مفرده یا جمله است؟ این جواب بدید.
ما یا قادر
یا قادر جمله است، اما ما یا قادر مفرده یا جمله است؟ ما یا قادر یعنی مقول قول، مفرده دیگه. این ما اسم موصوله، مفرده، مبدل من شما همین کلمه ماست.
پس ما بدل از ما داریم.
بله دیگه، عرض کردم بدل از ما در ما یقالو، بدل از ما در ما یقالو است دیگه. یعنی آنچه گفته شده، آنچه گفته شده چیه؟ بله؟ آنچه، اون ما چیه؟ اینه که ان ربک لذو مغفرت و ذو عذاب علیم. الخامس، دوستان مباحثات رو انشاءالله میذارم برای بعد از کلاس. پنجمین مورد ما تا شروع میکنیم آیه رعوب دست رو بلند میکنه. پنجمین رو عرض کنم آیه رعوب چون ساده است. پنجمین مورد وقت داره میگذره، ما چون گفتیم امروز ساده است، سریع رد بشه. تو از اون ساده های باب حروف جره، یعنی از اون ساده های اونجاست که ما رد میشیم، چون حقیقتا بیشتر از این معطل شدن تو این مباحث خارج از ادبیات رو میطلبه، یعنی خارج از عبارت رو میطلبه که انسان وارد بحث بشه. و ما هم معمولا میشیم، اما اینجاها دیگه چون پایه بحث رو هم ما قبلا عرض کردیم و دوستانی هم که نبودن میتونن از همون فایل صوتی استفاده بکنن، لذا خیلی جای معطلی نداره. پنجمین تفاوت این است که عطف بیان فعل تابع فعل قرار نمیگیره. فعل مفرد ها، خود فعل عطف بیان نمیتونه باشه که تابع بشه برای یک فعل دیگر، اما بدل چرا میتونه تابع فعل برای فعل قرار بگیره. الخامس، انه لا یکون فعلا تابعا لفعل، عطف بیان نمیتونه فعلی باشه که تابع برای یک فعلی است، به خلاف البدل. نحو قوله تعالی و من یفعل ذلک یلقى عذابا یضاعف له العذاب، یضاعف له العذاب یوم القیامه، هر کس چنین بکند این کارو انجام بده، یلقى عثاما، مجازات سختی خواهد دید. مجازات سختی خواهد دید یعنی چه؟ یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذاب او در قیامت دو چندان می‌گردد. این یضاعف بدل شده برای چی؟ آی بغدادی هستی تو بس، بدل برای چیه؟ برای یلقه دیگه، یضاعف بدل برای یلقه. چرا نمیگیم جمله بدل برای جمله؟ احسن تو، بخاطر اینکه فعل لفظ مفرد، فعل مفرد مجزوم شده است دیگه. این نشانه اینه که تابع فعل مفرد قرار گرفته، نه مجموعه جمله از حیث ساختار لفظی و ادبی. السادس، الا یکون بلفظ الاول. بفرمایید.
کاذب
آره تو ششمی دقت کنید، بعد از ششمی به دست میاد این نکته. همینطوره عرابه او الله یکونت، بله از سادسو انهو لا یکونو بلفظ الاول، انهو لا یکونو بلفظ الاول. این فرق رو جناب ابن تراوهن و تابعینش مطرح کردن. اینا گفتن یکی از تفاوت‌های میان عطف بیان و بدل اینه که عطف بیان با مطبوعش نباید هم لفظ باشه. معناش البته یکیه ها، این هم لفظ که میگیم دو دو لفظی که دو معنای جدا دارن، مثلا من هم لفظ که هستن هم معنا هم هستن، در حالی که اتحاد در لفظ در بدل و مبدل من جایزه، در بدل و مبدل من جایزه، البته به شرط این که همراه با بدل یک لفظی باشد که موجب زیادت بیان، روشنتر شدن معنا و مراد از مبدل منه بشود. ظاهر این بیان اینه که در عطف بیان ولو در لفظ ثانی به لفظ ثانی لفظ دیگری هم متصل شده باشه که باعث زیادت بیان بشود جایز نیست دیگه، چون همان موردی است که ما داریم با اون مورد ایجاد فرق میکنیم. پس اینی که در بدل جایز است در عطف بیان جایز نیست. بعد مثال زده ام به آیه مبارکه ای. این آیه رو دقت کنن، عبارت رو دقت کنن، رو عبارت توضیح بدن. السادس انه لا یکون بلفظ الاول، عطف بیان بلفظ اول نمیتونه باشه. نمیتونید بگید مثلا یا زید و زید، مثلا جا از زیدون زیدون، و یجوز و ذالک فی البدل. اما در بدل ثانی میتونه هم لفظ با اول باشه، تابع میتونه هم لفظ با مطبوع باشه، البته به شرط ان یکون مع الثانی زیادت بیانن، به شرط که ان یکون مع الثانی زیادت تو بیانن، به همراه دومی تابع یه بیان زائدی وجود داشته باشه، یه لفظی بیا توضیح اضافی ایجاد کنه. که قرائت یعقوب و ترا کل امت جافیتن کل امت تدعا الى کتاب هل یوم تجزون ما کنتم تعملون. این آیه شریفه دو جور قرائت داره، قرائت معروف و قرآن های ما رفع کل دومه، اون کل ثانیه، و ترا کل امت جاسیتن کل امت. این اگه باشه محل بحث ما نیست، مبتدا است، ما بعدش هم خبر است، مجموع جمله هم گفتن مثلا جمله استینافیه. اما جناب یعقوب به نسب کل دوم خوانده است، کل امت جاسیتن کل امت تدعا، یعنی کل دوم رو هم منصوب خونده مثل کل اول. اینجا کل دوم بدل کل از کل است از کل اول، لفظ کل دوم کل امت بدل کل از کل است از کل اول. جمله ما بعدش هم صفت برای مثلا امت قرار گرفته، تدعا، از ضمیر تدعا هم مؤنث دیگه به امت برمیگرده. اینجا ما کل دوم رو نمیتونیم عطف بیان بگیریم چون هم لفظه، اما بدل میتوانیم بگیریم چون هم لفظی در بدل اشکالی نداره، چون زیادت بیان وجود داره. زیادت بیان هم علتش اینه، در لغت عرب میگه جفا یجسو جثوان، جثوف یعنی چه؟ یعنی زانو را بر زمین گذاشت و نشست. البته از معانی است که به یک نحوی مثلا بگیم معانی ضدین در موردش صادقه، میگن یا انگشتان رو بر زمین گذاشت و بلند شد، یا زانو را بر زمین گذاشت و نشست. این بر زمین گذاشتن و نشستن مراده که کنایه از ترس و وحشته. به بدل ما که کل امتن باشد، دلیل جسوف، دلیل بزانو نشستن اینها متصل شده که تدعا الى کتاب ها. دلیل همون دادن کتاب اعمال به اینهاست. کتاب اعمال رو به اینها خداوند به وسیله فرشتگان داده است. اینها هم از روی ترس چکار کردن؟ بله، به زمین نشستن، به زانو به زمین نشستن. لذا و ترا کل امت جاسیتا کل امت تدعا الى کتاب هلیام تدزون ما کنتم تعملون. یعنی در آن روز هر امتی رو میبینی که بر زانو نشسته است، جاسیتا کل امت، اون هر امتی که به سوی کتابش خوانده میشه. یعنی علت اون جاسیت چیه؟ بله، همین که کتاب به اینها عطا میشود و به اینها گفته میشود که امروز جزای اون چه که انجام میدادید خواهید دید. را عطف بیان نباشد. ظاهرا دلیل این آقایان ایشون میفرمان اینه که عطف بیان باید بیان کنه دیگه، تبیین ما قبل بکند و ان الشیء لا یبین نفسه. یه چیزی که خودشو نمیتونه تبیین کنه، بگه جا زیدون زیدون، زید که نمیتونه مبین زید باشه، باید تغییر لفظ ایجاد بشود. مثلا به لفظ زید شخص رو نشناسه، به لفظ امر بشناسه، دو تا اسم داره. این تغییر نام، تغییر لفظ مثلا شناخت رو ایجاد بکنه. از سادس انهو لا یکونو به لفظ الاول، عطف بیان به لفظ اول نمیتونه باشه. و یجوز و ذالک فی البدل به شرط ان یکون مع ثانی زیادت و بیان که قرائت یعقوب و ترا کل امت جاسیتا کل امت تدعا الى کتابها به نسب کل ثانیه فانها توضیح میده قد اتصل بها، به این ثانیه، به این کل ثانیه متصل شده است. ذکر سبب الجسوف، ذکر سبب به زانو نشستن که سببش چی بوده؟ تدعا الى کتابها بوده است. و هذا الفرق انما هو على ما ذهب اليه ابن الطرابه من ان عطف البيان لا يكون من لفظ الاول. این فرق و بنابر مذهب جناب ابن طرابه است که ایشون میگه عطف بیان به لفظ اول نمیشه. و تبعه على ذلك ابن مالک و ابنه، ابن مالک پسر ابن مالک تابعی داره. به حجتهم دلیلشون چیه که عطف بیان نمیتونه باشه؟ ان الشيء لا يبين نفسه. ایشون هم میفرمان و فیه نظر من اوجه دیگه، طبیعتا مغالطه بیان روی میلاد دوستان احساس کردن دیگه، درسته؟ خودشون میفرمان هانا سه تا اشکال ایشون به بیان ابن الطرابه مطرح میکنن. اشکال اول اینه، بیان جناب ابن الطرابه، دقت کنن خیلی ساده است، ما دیگه بنامون این بود این ستا اشکال سریع بخونیم، چون اگر دوستان مجال بدن این ستا رو میخونیم تا همین پنج دقیقه. دقت کنن دوستان، خیلی مشکل نیست، دقت کنن عزیزان، ساده است. استدلال ابن طراوه مستلزم اینه که بدل مبین نباشه، بدل روشنگر نباشه. خیلی روشنه. چرا؟ چون از طرفی اینا بدل آمدن به لفظ اول را جایز میدونن، از اون طرف دلیل عطف بیان نیامدن رو میگن اینه که الشیء لا یبین نفسه. خب اگر بخواد بدل هم مبین باشه، این دلیل اونجا هم میاد دیگه، پس معلوم میشه اینا بدل را مبین نمیدونن. چون اگر بدل هم مبین باشه، خب اونم میشه الشیء لا یبین نفسه. لذا ظهور داره در این که ابن طراوه فرق بین بدل و عطف بیان رو در این میدانه که بدل مبین مطبوعش است، اما عطف بیان، بدل مبین مطبوعش نیست اما عطف بیان است. ایشون میفهمن ولیس کذالک، ولیس کذالک، در حالی که این مطلب صحیح نیست، بدل هم مبین مطبوعشه. شاهدش میدونی چیه؟ شاهدش اینه که ادبا از جمله جناب سیبوی امام النحوین جناب سیوین گفته است در مثل مررت و بیل مسکین و مررت و بکل مسکین، المسکین نمیتونه بدل باشه، المسکین نمیتونه بدل باشه، اما در مثل مررت و بهل مسکین، المسکین میتونه بدل برای این ضمیر باشه. چرا؟ خب علتش اینه که بدل رو ایشون مبین میدانسته، در مررت و بیه و بکچون ضمیر متکلم و مخاطبه، المسکین قدرت این رو نداره که ضمیر متکلم و مخاطب رو روشن کنه. چرا؟ اونو روشن هست دیگه، روشنتر از ضمیر متکلم و مخاطب که نداریم که. اما در مررت و بهی ضمیر غائب است، غیاب با خفا سازگاری داره و خفا احتیاج به بیان داره، ولذا المسکین را گفته است که بدل میتواند باشد. ضمیر غائب ممکنه بر متعدد صدق بکنه، احتمالات متعدد درش جاری بشود. عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. احدها انه یقتضی ان البدل لیس مبینا للمبدل من. اولین اشکال اینه که ظاهر بیان ایشون و اقتضای بیان ایشون اینه که بدل مبین مبدل من نباشه، ولیس کذلک، اینجوری نیست. ولهذا من عصیب و ایهم مررتو بی المسکین و بکل مسکین دون به المسکین. سیبه دو مثال اول رو بنابر این که المسکین بدل باشه ممتنع کرد، مانع دانسته، سومی رو جایز. و انما یفارق، دقت کنن دوستان این حداقل این تکه تمام بشه، ایشون میفرماد فرق بدل و عطف بیان اینه که بدل در حکم تکرار عامله به خلاف عطف بیان، لذا در بدل گویا عامل تکرار شده است و گویا ما دو تا جمله داریم. وقتی میگیم جا از زیدان عمران، عمران رو بدل میگیریم، گویا گفتیم جا از زیدان جا عمران، زیدان هم مصداق نام یک نفرن، مصداقشون واحده. اما در عطف بیان بدل مبینی است که مفرد محضه، یعنی به تعویل جمله هم نمی رود، در حکم تکرار عامل هم نیست. حتی اینو عرض کنم ایشون ندارن، حتی به تعبیری حتی نسبت به جمهور داده شده است که آقایان قائلن به این که نه گویا دو جمله است بلکه واقعا دو جمله است. اگر ما نمیگیم چون عامل معمول دوم همیشه در تقدیره، همیشه در تقدیر است، ولذا گویا استقلالش از دست داده، و الا ظاهر بیان بسیاری از ادبا اینه که اینا حقیقتا دو تا جمله میدونن، در مثل جا از زیدان عمرون دو تا جمله میدونن، اما عطف بیان نه، مفرد محضه، مفرد است. ایشون میگه تفاوتش اینه. و انما یفارق البدل عطف البیان، جدا میشه بدل از عطف بیان، فی انه به منزلت جمله استؤنفت للتبیین، به من در این که بدل به منزله جمله است که محضر شما عرض بکنم که استؤنفت، این جمله جدا شده مستقلا بیان شده به خاطر تبیین، جمله آمده از تبیین بکنه، و شاید به خاطر همین هم هست که آقایان میگن بدل میتونه جمله قرار بگیره، چون حقیقت بدل جمله هست، اما عطف بیان نمیتواند، عطف بیان مفرد محضه. شاید از اینها آقایان استفاده کردن گفتن بدل میتونه جمله باشه، عطف بیان نمیتونه جمله، داشتیم و نداشتیم، بله. اما والعطف تبیین بالمفرد المحض، عطف بیان تبیین و آشکار کردن به وسیله مفرد محض، اما بدل مفرد محض. گویا اینجوریه، مثلا وقتی میگیم جا از زیدون امرون، اگر عطف بیان باشد یعنی آمد زیدی که همان امره، اما اگر بدل باشد یعنی آمد زید امر، امر یعنی چه؟ یعنی آمد امر، آمد امر. انفکاک استقلال در جمله، استؤنفت للتبیین، فرقش همینه دیگه، بیان ایشون رو عنایت بفرمایید، استؤنفت جمله‌ای که استؤنفت للتبیین، آمد زید، یک جمله دیگر که این جمله مستقلا مطرح شده برای اینکه اون زید چیکار کنه؟ بله تبیین کنه. درست مثل چی؟ گاهی در مثلا ما نشانه هاش هم در استعمالات داریم. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، این جمله استعنفت لتبیین ما قبلش. چون اگر دقت کنید در حقیقت من لا يسألكم مبین مرسلینه، چون اتبعوا که تکرار شده است، اما بدل چیزیست که به همراه عامل تکرار برای تبیین می شود. ایشون می فرمان تفاوت به نظر ما این است و این اثری در بیانی که جناب ابن فراوان میگه نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.